أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم، انك ميت وانهم ميتون. خداوند تبارك وتعالى همه ما را از زلال علوم و معارف خالص اهل بیت علیهم الصلاه و السلام بیش از پیش محظوظ و متنعم بفرماید و توفیق عمل با اخلاص به دانسته های ما به ما کرامت بفرماید، توفیق انجام وظیفه و فهم و درک وظیفه به همه ما کرامت بفرماید. شب جمعه است، هدیه به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف وجودمون رو نورانی کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. در سالهای گذشته که در این دو ماه محرم و صفر بالاخره یکی از این دهه ها در خدمت سروران و عزیزان بودیم، بحث مربوط بود به موت، معارفی در ارتباط با موت و معاد که از بحث بیماری و مریضی و عیادت مریض و اینطور امور شروع شد. امسال هم انشالله به لطف خداوند تبارک و تعالی همون مباحث رو ادامه میدیم و جاهایی که در ذهن مونده که ناقص بود، کامل نبود، نیاز به تکمیل داره رو ادامه خواهیم داد. بحث موت جنس بحث به حسب ظاهر امر بحث اخلاقی است. نگاه ظاهری انسان به موضوع مرگ تا مطرح می شود موضوع مرگ، همه یاد تذکر و دوری از معصیت و آمادگی برای عالمی دیگر که در اون عالم عذاب هست و جهنم هست و غضب الهی شامل حال نشود و امثال اینطور امور می شوند. به یک معنایی هم درست هست، چون افراد درجات مختلف دارند. کسی که در درجات خوف که اولین درجات بندگی هست در این درجات قرار داره، طبعا نه از موضوع موت، از هر موضوعی حالت خوف بر او غلبه پیدا می کند. حتی اگر ذکر بهشت هم بشود ممکن هست او گریه خوف بکند. حتی کسی که حالش حال خوف هست، علتش هم این هست که هر انسانی در زمانهایی که به حالت طبیعی و ناخودآگاه خود برمیگردد، اون واقعیت وجودش فعال میشود. ممکن هست بنده در روی منبر یا وقتی که مشغول انجام کاری هستید، هر کدام از شما، کاری که شغلی که بهش اشتغال دارید، یک رفتار، یک اخلاق، یک حالاتی از انسان بروز کنه. وقتی انسان تنها هست، و مشتغل به اون کار نیست، با زن و بچه خودش هست یا با رفیق و دوست خودش هست، یا در یه جایی هست اصلا کسی او رو نمیشناسه که این شغلش چی هست، ممکنه رفتار و اخلاق دیگری آشکار کند و بیشتر اون اخلاق واقعی هست، اون رفتار واقعی هست. وقتی که بنده به عنوان مثال، به عنوان نمونه عرض میکنم، در یک جایی قرار گرفته باشم، هیچ کس بنده رو نشناسه، از ظاهر من هم تشخیص ندن که اشتغال روزانه من به چه کاری هست، اونجا من اگر رفتارم، گفتارم، کردارم رعایت تقوا بود، این میشه اسمشو گذاشت انسان متقی. و الا اگر در شرایطی که حالت ناخودآگاه انسان و واقعیت وجود انسان فعال هست، در اونجا اگر انسان رعایت تقوا نکرد، نمیتوان به این فرد متقی گفت، حتی وقتی که در وقتهای دیگه رعایت تقوا میکنه، چون اون رعایتهای تقوا واقعی نیست، به خاطر مردم هست، به خاطر شغلش هست، به خاطر ظاهرش هست، به خاطر ترس از آبرو هست و امثال اینجور امور. و این خودش یک نکته مهمیه که اگر ما میخواییم محاسبه نفس هم بکنیم، یک وقتهایی به خودمون فکر کنیم، ببینیم ما کی هستیم، ما چی هستیم، کجای دار ایمان هستیم یا نیستیم، اون لحظات ناخودآگاه، اون لحظاتی که حالات طبیعی ما فعال هست رو فکر بکنیم بهش. طبعا من اگه بخوام خودم رو محاسبه کنم که من در این ماه محرم و صفر عزادار امام حسین بودم یا نبودم، بعد فکر بکنم به لحظاتی که وسط مجلس داشتم گریه میکردم، خب طبیعتا میگم من عزادار بودم دیگه، دیگه محاسبه نفسی هم نداره، خیلی کار سختی هم نیست. ولی آیا واقعا اینطور باید محاسبه کرد؟ وسط مجلس انسان وقتی می نشیند طبعا گناه نمی کنه. مثلا من بخوام شب امشب خودم رو محاسبه نفس کنم، محاسبه کنم ببینم آیا من امروز گناه کردم یا نکردم، من باید به کدوم زمان هم فکر کنم؟ من باید به همین لحظاتی که وسط مجلس جلوی چشم مردم نشستم فکر کنم، بگم خب الحمدلله ما جلوی مردم نشسته بودیم، گناه کبیره انجام ندادیم؟ خب این که ملاک و میزان محاسبه نفس نخواهد شد. محاسبه نفس اگه میخوام انجام بدم، باید فکر کنم وقتی کسی منو نمیدید، وقتی در بین جمعی بودم که من را نمیشناختند، وقتی در اتاق خودم تنها بودم، میدانستم 5 دقیقه بیشتر به اذان نمانده است، اون موقع که کسی از من حساب نمیکشد، اون وقتی که اگر من خلاف دستور خدا انجام بدم آبروی من نمیرود، کسی مچه مرا نمیگیرد، اون موقع دستور خدا را رعایت کردم یا نه، اونجا رو باید محاسبه کنم. اونجا بلند شدم دستورات اهل بیت انجام بدم، زودتر از نماز وضو بگیرم، آماده بشم، تخلی داره، وضو داره، سر سجاده نشستن داره، اذان و اقامه گفتن داره، مسجد رفتن و امثال این دستوراتی که دادن، من انجام دادم یا نه؟ چون کسی مثلا منزل نبود، زن و بچه منم نمیدیدن، اونجا من رفتار دیگه ای انجام دادم. میزان محاسبه اون حالات واقعی، حالات ناخودآگاه هست. مثلا مثال دیگه برای این که بزنم در روزمره خورده مطلب واضح تر بشه، مثلا یک وقتی هست بیرون از مجلس ما به هم میرسیم، در خیابون، در شهر دیگه همدیگه رو میبینیم، مثلا یادمون از این جلسات و این فضاها نیست، میگیم خب چه خبر، چه کار میکردی شما از صبح؟ میگه چی؟ مثلا این الان حواسش نیست، این جوابایی که میده واقعیه، الان حواسش نیست. میگه چه خبر؟ چه کار میکنی روزها؟ میگه چی؟ دنبال یک لقمه نونیم. این جواب واقعیه، این واقعا دنبال یک لقمه نونه، چون حواسش نیست، حواسش نیست، واقعیت زندگیشو بیان میکنه، میگه دنبال یک لقمه نونی. یکی از اساتید بود، همیشه وقتی بهش میگفتیم چه خبر و چه کار میکنی، میگفت بازی میکنم، بازی میکنم. منظورش این بود که ما اهل لهو و لعب و بازی همین دنیا هستیم. اون وقتی که انسان حواسش نیست، اون وقت واقعیت خودش رو بیان میکنه. شما مثلا تا حالا شده با کسی برخورد کنید در یه همچین فضایی که توضیح دادم، بگید چه خبر، روزها چه کار میکنی؟ بگه فکر میکنم. بگه مشغول تدبر در قرآنم. بگه سعی میکنم ذکر بگم، ذکر قوی، ذکر خوب بیان کنم. معمولا اینطور نیست. چرا؟ چون معمولا ما اینطور نیستیم، واقعا اینطور نیستیم ما معمولا. پس اگه میخوایم محاسبه کنیم باید اون حالاتو داشته باشیم. لذا اگه کسی خوف درش غلبه داشت، خوف از خدا درش غلبه داشت، اگر خوف حقیقی باشه، حالا اینو توضیح عرض میکنم، اگر خوف حقیقی باشه ممکنه شما ذکر بهشت هم براش بکنید گریه کنه، ذکر خدا و توحید خدا هم کنید گریه کنه، هر چی مطرح کنید گریه کنه، چون خوف درش غلبه داره. اگه کسی رجاء درش غلبه داره، ذکر جهنم هم بکنید این باز هم میگه خدا میبخشه، خیلی موضوع براش غلبه پیدا نمیکنه اشکش جاری بشه، چون حالت واقعیش این هست. البته این خوف و رجاء، خوف کاذب و رجاء کاذب هم دارد، بحث در بحث میاد، ولی چاره ای نیست. برای اینکه اطراف بحث روشن بشه یه اشاره ای بکنیم. کسی که اهل خوف هست اینطور نیست که هر کس گریه کرد پس اهل خوف است. نه، خوف های کاذب هم داریم، خوف های جاهلانه هم داریم، اشتباه خوفش اشتباهه. مثل اینکه تواضع، تواضع های واقعی داریم، تواضع های جاهلانه داریم. فرد تواضع میکنه، فکر میکنه داره تواضع میکنه، ولی تواضع نیست. فردی فکر میکنه خیلی باید راستگو باشه، همه حرفا رو میزنه، در حالی که این غلطه. نباید انسان همه حرفا رو در همه جا به هر کسی در هر شرایطی بزند، این نشانه راستگویی نیست، این راستگویی جاهلانه است، شبیه راستگوییه. حتی رفتار عاقلانه و تمام صفات حمیده که در روایات مطرح شده و در آیات مطرح شده شبیهش هم هست، که اون حقیقی نیست. حالا اون چه که در ارتباط با موت و مرگ و عالم برزخ و شب اول قبر و قیامت و امثال اینها مطرح می شود، اون چه که معمولا در ذهن ها میاد خوفه. اینو باید فکر کنیم، ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم. آیا این درسته؟ آیا واقعا جنبه خوف و وحشت در ارتباط با پدیده احتضار و مرگ و برزخ و قیامت غلبه دارد، یا پدیده رجاء و حب و امید و شوق و اینها کدومش هست؟ یا به بیان دیگر اون چی که واقعیت هست و درست هست، ما الان باید از خوف از موت بترسیم یا باید شوق به موت داشته باشیم؟ شما در روایات متعدد دیدید اهل بیت فرمودن بسیار یاد مرگ کنید، اکثرو ذکر الموت، بسیار یاد کنید موت را، که این خودش هم مطلبی است. ما معمولا یاد مرگ میگوییم و میشنویم و مطرح میکنیم، اما از کثرتش فراموش میکنیم. خوبهامون ها، خوبهایی که میخوان یاد مرگ بکنند، میخوان یاد مرگ رو در سلوک خودشون، در سیر عرفانی معرفتی اخلاقی خودشون قرار بدهند، ذکر مرگ را قرار میدهند، اما کثرت ذکر رو نه. کثرت ذکر، زیاد یاد مرگ بودن خیلی متفاوت با یاد مرگ بودنه، بسیار تفاوت داره. بعضی تعابیر در روایات آمده، به شکل‌های مختلف هم آمده. انسان وقتی این روایاتو میخونه، یه خوبی خوندن این روایات اینه که آدم میفهمه که من چقدر عقبم، چقدر عقبم، چقدر من بیگانه ام از اون چه اهل بیت خواستن، در یک عالم دیگری هستیم. در بعضی روایات داره من قدم الی قدم، حالا من حرف آخر رو دیگه اول زدم، از قدمی تا قدمی یاد مرگ باشه، یعنی قدم بعدی نمیدانم زنده هستم یا نیستم، اینطوری یاد مرگ باشه. حالا البته اینا خیلی سخته ها، بسیار بسیار واضحه که گوینده هم بسیار فاصله داره، ولی خب بالاخره تعالیم اهل بیت دیگه، باید بالاخره یه بار بشنویم حداقل. من قدم من الی قدم، زیل آیه شریفه و ما تدری که و ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، اون آیه که این درش هست، هیچ نفسی نمیداند، که یکی از مواردی که نمیداند، به ای ارزن تموت، که در چه زمینی میمیرد. ما نمیدونیم تو کدوم زمین میمیریم، اجل ما کجا فرا میرسد، تو منزله، تو راه، تو شهر خودمون، جای دیگریه، دریای خشکیه، آسمان، زمینه، نمیدونیم کجا هست. حضرت فرمود من قدم من الی قدم، اون زمینی که درش میمیری را قدم به قدم حساب کن، یعنی نگو در این زمین یا یک شهر دیگه، بگو نمیدانم در اینجا میمیرم یا رو این پله یا رو پله بعدی، اینطور نمیدانیم. در بعضی از روایات از وجود مقدس امیرالمومنین هست، از امام صادق علیه السلام هست، از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. تعابیر عجیبی وارد شده، مثلا گمانم از حضرت امیر علیه السلام، حضرت فرمود من عد، در سالهای پیشم این حدیث رو خوندیم ولی خیلی حدیث مهمیه، من بنده خودم که یادم رفته بود، شما هم حتما احتمال قوی یادتون رفته، تکرارش لازمه. من عد غدن من اجلهی، هر کس فردا را از عمر خودش به حساب بیاورد، فقد اساء صحبت الموت، این بد همراهی کرده ذکر مرگ را، مرگ رو باور نکرده معلوم میشه. هر کس فردا رو از عمر خود به حساب بیاورد، معناش شلکاری و تنبلی نیست در امروز. روایات ائمه ما جامع بیان کردن، نه اینکه حالا چون فردا ممکنه از عمر من نباشه پس کلن من هیچ برنامه ریزی نکنم، تدبیر نکنم، به فکر فردا نباشم. اون رو فرمودن وقتی کاری انجام میدهی طوری انجام بده که گویا الالعبد هستی، اینقدر این کار رو جدی انجام بده، کار رو محکم و درست انجام بده، تدبیر هم بکن، اما امید به رسیدن بهش و به نتیجه گرفتن و دل بستن به اون کار نه. وقتی من اصلا معلوم نیست فردا باشم، چه دلی به این کار ببندم، چه دلی به این تدبیر ببندم، چه برنامه ریزی که بخواد من رو به او چنان وابسته کنه که من دست از دستورات الهی بردارم، معنا نداره چنین چیزی. کثرت ذکر موت مطلب دیگری است که ائمه فرمودن. اگر کسی بسیار یاد مرگ کرد، یا حتی بسیار هم نه کمتر یاد مرگ بود، این فرمودن زهد در دنیا میاره. خیلی عجیبه، از علامات یک حدیث خیلی خیلی مهم که حالا برمیگردیم به بحثی که داشتیم. یکی از مسائل بسیار مهم که در روایات در ارتباط با موت مطرح شده اینه، این حدیثی که میخوام بخونم هست. صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد. از علامات ولایت الله و سعاده، نص حدیثه، یکی از علامتهای این که تو ولی الله هستی و اهل سعادت هستی و خدا تو را دوست می دارد و به تو نظر ویژه رحمت دارد، خیلی تعبیر مهمیه، یکی از علامات سعادتمندی در روایات مطرح شده. فرمود اگر کسی مستحق ولایت الله، یعنی ولی الله بودن، و مستحق سعادت بود، خصوصیتش اینه، جاء الاجل بین العینین، مرگش جلو چشمشه، همیشه یاد مرگش. به تعبیری که در سالهای گذشته هم مطرح کردیم در روایات، که انه اصلا خودش رو در آخرت میبیند، خودش رو در برزخ میبیند، خودش رو در دادگاه محاکمه الهی میبیند، اینطوری کار انجام میده. فهمون این کسی اگه دیدی این صفت رو داره، بدان این اولا ولی الله و این سعادتمنده. و آرزو و عمل، عمل با الف با همزه، آرزوهای دور و دراز به نحوی که دل ببنده به این آرزو، خیلی لذت ببره با این طرح و برنامه‌ای که ریخته، این آرزو فهمون میره پشت سرش. اون چه براش مهمه مرگشه، اون چه براش مهمه آینده زندگیشه. بالعکس فرمود و اذا استحقت ولایت شیطان و شقاوه، این از نشانه های این که این فرد ولی شیطانه و شقیه، ختم کارش به شقاوته. فرمود این هست که جا العجلو بین العینین، جا العملو بین العینین و ذهب العجلو وراء الزهر، آرزوهاش جلو چشم میشه، زندگی دنیوی و عمر طولانی و خانه چنین و و و و و این مسائلش، اینا جلو چشمش همش پررنگه، محور زندگیشه، محور تلاشهاشه، هم مغمش حول این محور دور میزند. اگر یک وقتی شد یاد آخرتی هم افتاد، این پشت سرشه، هم مغمش دنیاشه، به تعبیر حضرت امیر شکمشه مثلا، یا امور دیگرش، همش اینه، تمام همش اینه. خیلی خطرناکه این مسیر، رو به شقاوته. اگر این مسیر درش محکم بشه این حالت، اون شقیه. ولی اگر غلبه در این حالت هست درش، غلبه زندگیش بر این حالته، این به سمت شقاوته. اما اگر غلبه زندگی به اون طرفه، مسیرش به اون طرفه، تلاشش به اون وره، دعاهاش به اون طرفه، به فکر مرگش هست. این جنس این مسائل، مسائلی که داریم مطرح میکنیم، برای خود بنده اینطوره، برای شما هم حتما، ما مثل هم هستیم، حتما همینطوری برای همه انسان ها. جنس این مسائل جنسی که نیاز به فکر داره. یعنی باید فرض کنیم یک وقتی در خلوت، توی روی منبر و پای منبر نمیشه، یک وقتی باید در روز، همین امشب یا فردا اختصاص بدیم 2 دقیقه فکر کنیم، فرض بکنم واقعا فردا قراره بمیرم. نه دیگه حاج آقا، انقدرم جدی نیست مرگ دیگه، همینه دیگه، حالت ما همینه، باورمون نمیشه اصلا، حال درونیمون همینه واقعا. یعنی فرض کنم فردا میمیرم، و بله چی میشه؟ مگه ندیدیم نشنیدیم شب خوابیدند و صبح بیدار نشدن؟ در نزدیکان خود بنده که یک نفر دقیقا همین طور شد، شب خوابید نماز صبح بیدار نشد، تمام شد، سالم ها، شب سالم، جوان 41 ساله خوابید بیدار نشد، تمام. یا این مرگ های مختلفی که داریم میبینیم به شکل های مختلف، حالا از تصادف گرفته و سکته گرفته و انواع مختلف، دوست ندارم اسم ببرم، همه ما میدونیم، وقت منبر نمیخوام به این جهات گرفته بشه زیاد. خب ما هم فکر کنیم جنس این مطالب، این فرمایشاتی که اهل بیت فرمودن، ائمه ما به ما دقیقا دستور دادن، فرمودن فکر بکن به اون زمانی که تو را روی تابوت قرار میدهند، مردم تو را روی شانه میبرند، به این جهات فکر بکن، فکر بکن به اون وقتی که تو را غسل میدهند، کفن میکنن. دقیقا توضیح دادن ائمه به همین صراحت، به همین تفصیل، فکر بکن اون زمانی که داخل قبر میذارنت، بعد لحد میچینن، بعد مدتی میگذره. حضرت فرمود به اون زمانی فکر کن که اعضای بدنت داره از هم جدا میشه زیر خاک، 1 ماه گذشته. حالا بنده اینطور به ذهنم میاد که عرض بکنم الان، همین الان زیر خاک ها در بهشت رضا یا مقبره های مختلف، افرادی هستن این اتفاق براشون افتاده، یعنی 1 ماه پیش دفن شدن، 2 ماه پیش دفن شدن، الان اون زیر بدنشون داره میپوسه، داره از هم جدا میشه. و خیلی خیلی عادی بود اگر من جای او بودم، خیلی عادی بود، میشد من 2 ماه قبل از دنیا رفته باشم؟ نمیشد؟ میشد، خیلی راحت میشد. ولی از دنیا نرفتم، هستم. حالا که هستم، دلیل بر این نیست که اطمینان کنم به این که پس خواهم بود، نه، بشین انسان فکر بکنه. اون وقت مطلبی که داشتم عرض میکردم، الان 2 مرتبه بر میگردم به این مناسبت، حالا میخوام فکر بکنم به مرگ، چون بحث معارف مربوطه به مرگ. آیا من به مرگ فکر بکنم، این فقط یعنی این که بترسم، یا نه چیزهای امیدوار کننده هم داره، شوقم داشته باشم؟ در بعضی روایات فرمودن یاد مرگ بکنید که زهد میآورد، دوری از معصیت میکنه. بعضی جا هم فرمودن مؤمن مشتاق به مرگه. چرا؟ تعبیر حدیثیش اگه کسی یادش هست خیلی خوبه، خیلی اینا لازمه. فرمود چون مرگ درب رسیدن مؤمن به لقاء الله. به 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 به، چه مؤمنیه این مؤمن که نگاهش به مرگ اینه. مرگ یعنی باز شدن قل و زنجیرهای دنیا، مرگ یعنی رفع شدن حجابهای دنیا، مرگ یعنی صعود از عالم ادنا به عالم اعلا، مرگ یعنی رهایی از زندان. این بده یا خوبه؟ این خوبه. برای چه کسی؟ برای مؤمن. اینا گزارهای کلیه، اجمالیه. مرگ از دنیا میری به برزخ. خب میری به برزخ چه اتفاقی میفته؟ اینجاست که میگن آقا معارف مربوطه به مرگ رو بشنوید، بدانید، بخوانید، مباحثه کنید، مذاکره کنید، مطالعه کنید، یادآوری کنید، بدونی کجا داری میری، چه اتفاقی میفته، قرار چه اتفاقی بیفته. به ما خبر دادن، ائمه ما میتونستن خبر ندن. اینقدر در ارتباط با شب اول قبر و برزخ و قیامت اینقدر نفرمان، فقط بفرمان تو عبد خدایی باید این گناهو انجام ندی، اون ثوابو انجام بدی و سلام. میتونستن در همین حد حجتو تمام کنن، اما این کارو نکردن. چشم ما رو به آینده باز کردن، چشم ما رو به آینده زندگیمون باز کردن، به ادامه حیاتمون باز کردن، توضیح دادن. اگه با چشم ائمه علیهم السلام، با اون چشم باطنی که خدا به ما داده نگاه بکنیم، که با تعالیم اهل بیت اون چشم باز میشه، میبینیم موت خودش یک پدیده کاملا طبیعیه در سیر تدریجی انسان. انسان دقیقا ببینید، نطفه میشه علقه، نطفه دیگه نیست دیگه، علقه است. علقه میشه مزغه، مزغه دیگه علقه نیست، نطفه هم نیست، علقه است. میشه عظام، دورش گوشت میاد، قلب میزنه، کم کم جنین میشه، جنین به دنیا میاد. چند ماه پیش نطفه این تشکیل شد؟ 9 ماه پیش. الان به دنیا آمد دیگه. الان به این شما میتونی بگی نطفه؟ نمیشه گویی انسانه، نطفه نیست، نجس نیست، انسان شده. اون منی چی شد؟ اون نطفه چی شد؟ هیچ. اون دیگه موت، موت برش آرز شد، اون تمام شد، سیر کرد. این نطفه سیر کرد، آمد تبدیل شد به یک انسان، پیوسته موت شد و حیات شد، موت شد و حیات شد. از به تعبیر بنده از عالمی رفت به عالمی، از عالمی رفت به عالمی. حالا حداقل اگه نخوایم نطفه به علقه رو هم بگیم از عالمی به عالمی، حداقل اونجایی که قرآن فرموده ثم انشأناه خلقا آخر، اونجایی که روح درش دمیده شد دیگه وارد یه فضای جدید میشه. وقتی که از رحم مادر به دنیا میآید واقعا وارد یه عالم جدید میشه دیگه، تو عالم رحم نیست. عالم رحم چیز خودشو داشت، احکام خودشو داشت، خصوصا تاریک بود، تنگ بود، غذای او خون بود و با همون رشد میکرد و اقتضای همون عالم بود، ولی آمد تو دنیا. میشه خون داد بهش؟ نه دیگه، حالا باید شیر بدی. اون خون باید در بدن مادر تبدیل به شیر بشه، حالا باید به شکل دیگری تغذیه کنه. اون ظلمات تغییر کرد، شد نور و ظلمت مخلوط شد، به شکل دیگری در آمد. قضاها عوض شد، رشد عوض شد، ولی از عالمی به عالمی، هی موت و حیات، موت و حیات، از عالم قبل میره به عالم بعد. این سیر تدریجیه، یکی از این مراحل هم موته. وجود مقدس سید و شهدا چی فرمود به اصحابش؟ فرمود ای اصحاب کرام من، این مرگ، این شهادتی که دارید انجام میدید که فردا از دنیا میرید، این نیست مگر یک پل عبور میکنی، یه سیر طبیعی مرگ. خود مرگ به عنوان مرگ ترس نداره اصلا، خوشحالی هم نداره، نه خوف داره نه رجا داره. مرگ 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 مطلق که نیست که، مرگ مرحله قبل و حیات مرحله بعده. خودش نه ترس داره نه خوشحالی داره. من علاقمند به مرگم، نه خود مرگ علاقمندی نداره. من میترسم از مرگ، خود مرگ ترس نداره. الان شما 10 دقیقه پیشتون مرده، الان 10 دقیقه جدید زنده است. حداقل حالا اون چه که دانشمندا میگن، من تحقیق نکردم، مثلا میگن هر 7 سال یک بار تمام سلولای بدن عوض میشه. طبیعتا اون 7 سال قبل چی شده؟ مرده دیگه، از بدنت خارج شده، شده عرق، شده چرک، شده هواب، شده بخار، شده فلان، شده به شکلهای مختلف از بدنت به وسیله فضولات و مدفوعات انواع مختلف خارج شد، تمام شد. ترس داره؟ نه. خوشحالی داره؟ نه. از این مرحله رفته توی مرحله دیگه، بدن کامل عوض شده. بعضیا روحشون همین اتفاق میفته، از درجه 1 ایمان میره به 2. اون روح الایمان قبلی مرد، تمام شد، روح الایمان جدید آمده، رتبه جدید آمده. خود پدیده مرگ به خودی خود یک سیر طبیعیه، همونطوری که از نطفه تا علقه و مزغه و مراحل و تا به دنیا آمدن و باز بعدی که در دنیا آمد، هر به تعبیری شاید با مسامحه اینو میگم، هر 7 سال یک بار هی عوض شد، هی عوض شد. مرگ هم یک پدیده طبیعیه. پس چرا فرمودن یاد مرگ کنید؟ چرا این همه توضیحات و اطلاعات فرمودن در ارتباط با مرگ؟ کاری به حیثیت تکوینی و طبیعیش ندارن ائمه ما. این لسان ائمه ماست، سبک اولیاء الله و انبیاء الهی اینه، سبکشون این هست. به پدیده های طبیعی و تکوینی به نگاه تشریعی نگاه میکنن. اگر به باران نگاه میکنن میفرمان فنظر الی آثار رحمت الله، آثار رحمت خدا میگن اسم بارانو میذارن. اگر به بهار و تابستان و پاییز و زمستان نگاه میکنن به نگاه تشریعی نگاه میکنن، میفهمد این بهار خدا حیات جدیدی دمیده، تو از این درس بگیر. به مرگ هم همینطور نگاه کردن، مرگ هم یک پدیده طبیعیه ولی به نگاه تشریعی بهش نگاه کردن. تو از یک عالمی وارد عالم دیگری میشوی، علل قاعده در این سیر و در این سفر نیاز به اطلاعات داری. حالا شما نگو آقا من از بطن مادر که به دنیا آمدم جاهل بودم، اون مرحله به مرحله بعد علم لازم نداشت، اگه لازم داشت خدا بهت میداد، شک نکن. ولی این مرحله به مرحله بعد علم لازم داره. لذا ائمه ما این همه توضیح دادن در ارتباط با بعد از مرگ و حالات احتضار و و تا قیامت، چون نیاز به علم داره. یکی از سرمایه های اساسی برای عوالم بعدی خود نفس همین علمه. حتی طبق روایات یک تعبیری بگم، شاید نیاز بعد به توضیح داره، فقط تعبیر رو من بگم، الان وقت توضیحش نیست، وقت میگذره. فرمود و علم یعمل به یا یعمل به، علم خودش به خودی خود فضیلته، اگر چه حتی عملم نکنی بهش، یعنی نتونی عمل کنی. این که میگن علم طریقیت برای عمل دارد، این قول به قول مطلق درست نیست که بگی علم فقط طریقه، خودش هیچی نداره، اینجور نیست. علم هم موضوعیت دارد هم طریقیت دارد، هر دو رو داره. خود علم جان تو اصلا وسعت میده، خوراک نفس توه، چطور اثر نداره؟ چطور خود علم اثر نداره؟ خود علم قطعا اثر داره، خود معرفت اثر داره، ولو این که منجر به عمل نشه، موانعی پیش بیاد نتونی عمل کنی، خب نکنی. چطور علم اثر نداره؟ اگر علم بیاید و تو عمدن عمل نکنی گناهت مضاعفه، یعنی جلب نقمت بیشتری میکند از خدا، غضب خدا رو بیشتر برمیانگیزه. این اثر علمه، علم چطور اثر نداره؟ علم اثر داره. نفس علم لازمه، یکی از سرمایه های اساسی ما در احتضار و در برزخ و در قیامت و در عوالم آینده‌ای که پیش رو داریم و باید برویم، که انک میتون و انهم میتون، پیغمبر خدا هم میرود، انبیا هم میروند، در روایات داره ملائکه، حتی امام صادق فرمود وقتی جناب اسماعیل فرزند بسیار بسیار عظیم و شأن حضرت صادق علیه السلام به رحمت خدا رفت، ایشون از دنیا رفتند، آمدن بعضی اصحاب به تعزیت و تسلیت، حضرت فرمود پیغمبر خدا هم از دنیا رفته، همه بزرگان از دنیا میرن، همه. بعد حضرت توضیحات دادن، فرمود حتی ملائکه هم از دنیا میرن، ملک الموت هم از دنیا، حمله عرش هم فرمود میمیرن، حمله عرش هم میمیرن. مرگ برای همه هست. چرا؟ چون مرگ مال سیره، لازمه سیره، لازمه رفتن به عوالم بالاتره. برای رفتن به عالم بالاتر یا عالم بعدی باید در عالم قبلی از من بریم، بمیری، فانی بشی، باید دست از عالم قبل بکشی، و الا الان بهشت و جهنم موجوده به تعبیر روایات. ولی چرا مرگ باز لازمه؟ چون با مرگ انقطاع کامل بین ما و دنیا حاصل میشه، تا بعد بهشت و جهنم برای ما بالفعل بشه، با ما مرتبط بشه بهشت و جهنم، ولی با بهشت جهنم نمیتونی مرتبط. بهشت جهنم که الان هست، تو هم که تو دنیایی، خب برو تو بهشت پیداش کن، همین الان برو، بدون مرگ برو، نمیشه. انقطاع کامل باید از عالم پایین ایجاد بشه، کامل باید این عالم مرگ برات عارض بشه. لذا یک پدیده طبیعیه، پیغمبر اکرم همه موجودات میمیرن. چرا؟ چون مرگ لازم هست، مال سیر انسانه. پس خود مرگ به خودی خود یک پدیده تکوینیه، ولی ائمه ما به این پدیده تکوینی با نگاه شرعی و دینی نگاه کردن. یعنی چی؟ یعنی فرمودن شما دقت کن که مرگ یک پلیست که از مرحله قبل تو را به مرحله بعد میبرد، مرحله بعد باید برای مرحله بعد شما زاد و توشه تعیین کنی، باید آمادگی ایجاد کنی، تهیه مهیا باید بشی. اینم در فطرت بشر خدا قرار داده، در فطرت خدا قرار داده همه بشر، هر انسانی بخواد مسافرت بره که میداند مثلا فردا میخواد بره مسافرت مهمیست، مسافرت متناسب با اون مسافرت و هدف اون مسافرت زاد و توشه برمیداره. مثلا میگه میخوام برم دیدن فلان رئیس فلان کشور، رئیس جمهور فلان کشور در این سفر، فردا میخوام راه بیفتم، لباس مناسب برمیداره، عطر مناسب برمیداره و متناسب با اون سفر و اون غایت خودش رو مهیا میکنه. ائمه ما فرمودن این مرگ خودش مسئله ای نیست، تو ببین بعدش میخواد چه اتفاقی بیفته. دنبال لقاء اللهی؟ دنبال رحمت خدا هستی؟ دنبال بهره بردن از فیوزات الهی هستی؟ یا نه؟ برات اصلا مهم نیست کدوم هستی، کدوم طرف هستی. باید به تناسب این سفر آماده کنی خودت رو. لذا فرمودن یاد مرگ کن و خودشون تعلیم دادن به نحوی یاد مرگ کن که زاهد در دنیا بشی. تو نباید در این دنیا به هیچ چیزی دل ببندی، به هیچ چیز. اینطور باید خودتو تربیت کنی اگه میخوای مرگت تو رو برسونه به یک لقاء الله خیلی عالی و کامل، چون لقاء الله هم درجات داره همونطور که بهش درجات داره. اینطور نیست که لقاء الله فقط مال درجات بالای بهش باشه، درجه یک بهش لقاء الله نداشته باشه. او هم لقاء الله داره اندازه خودش، درجه دو هم لقاء الله داره اندازه خودش، ائمه علیهم السلام هم لقاء الله دارن به تناسب خودشون. شما کدوم درجه رو میخوای؟ شما قصدت از این سفر و این سیر کجا هست؟ در این شکی نیست که در سیر هستی، در این شکی نیست که مراحل بعدی داری، زندگی بعد از مرگ داری. این ایمان به آخرت و زندگی بعد از مرگ گره خورده با ایمان به توحید. در قرآن کریم هم متعدد با هم مطرح شده، من یؤمن بالله والیوم الاخر، والیوم الاخر، ایمان به خدا و معاد، خدا و معاد، مبدأ و معاد، هر دوش با همه. اگر موحدی هر دین الهی که داری ایمان به آخرت هم داری، بس هم جدا نمیشه. ما دین الهی نداریم، ما پیغمبری نداریم، ما کتاب آسمانی در هیچ جایی نداریم که موضوع معاد و زندگی پسین درش مطرح نباشه، این قطعیه. ما یک کسی خدا رو قبول نکنه دیگه، اون حساب دیگریست. مخاطب خدا و اهل بیت هم اونجور افراد نیستن، مخاطبشون مؤمنینه. حالا تو ببین کجا میخوای بری، متناسب با او آماده شو. ول استعداد فهموده آمادگی پیدا کنی. این چطور حاصل میشه؟ فرموده این به ذکر زیاد مرگ. خود مرگ رو باید زیاد یاد کنی. یعنی چی خود مرگ رو یاد کنی؟ یعنی هی بشینی فکر کنی که روح از بدن جدا میشود، روح از بدن جدا میشود، روح از بدن. اینو میفرماد فکر کنی؟ یعنی امام فرموده به خود مرگ فکر کن، به خود پدیده تکوینی مرگ فکر کن. اینو گفتن فکر کنید. یاد مرگ اکثر من ذکر الموت، اکثر ذکر الموت به شکل‌های مختلف که فرمودن. یعنی خود پدیده تکوینی مرگ رو فکر کن، بترس ازش، وحشت کن، شاید درد بگیره، روح از بدنم جدا شه. اینو میخواد بفرماید یا نه؟ میفرماید به مرگ فکر کن به این عنوان که بعدش قرار چه اتفاقی بیفته، در مرحله بعد، در این سفر، در این سیر تو با چه پدیده‌هایی مواجه خواهی شد. طبیعتاً ذهن من به این سمت خواهد رفت که واقعاً بعد از این که من مردم، مثلا همسایه بغل دستی که دیدم مرد دیگه بدنش کار نمی‌کنه، رفت زیر خاک بدنش، منم اگه این اتفاق، این پدیده تکوینی برای منم اتفاق بیفته، بعدش روح من چی میشه؟ ادامه زندگی من چی میشه؟ من پوچ میشم؟ هیچی، معدوم میشم، تمام میشه همه چیز؟ میگم نه، خب من موحدم، تمام نمیشه، ادامه داره. اگه ادامه داره چی میشه؟ چه اتفاقی میفته برای من؟ لذا ائمه ما دقیقاً خودشون توضیح دادن، یعنی هم فرمودن به مرگ فکر کنید، هم مسیر فکر کردن رو به ما تعلیم دادن. چون اگه تعلیم نمیدادن ذهن ما به گمراهی میرفت، چون ما خبری از عالم بعد نداریم. لذا کاملا نسبت به عالم بعد خبر دادن، خبر دادن. اعمال این جای تو دقیقاً در احتضارت مؤثره، در قبرت مؤثره، در برزخت مؤثره، در قیامتت مؤثره، و کدام عمل چه مقدار مؤثر است رو هم توضیح دادن. حالا بحث ما در این شبها همینه انشاءالله. بسیاری مطالب و سوالای قبل گفتیم در احتضار چه اتفاقاتی میفته. مثلا اینکه از مسائل خیلی مهمی که فرمودن همنشینات خیلی مهمه برای احتضارت، برای لحظه احتضار خبر دادن ائمه. احتضار یک حالت عجیبیه ها، حالا کم کم میرسیم بگیم اینا رو انشاءالله بشه. احتضار خیلی حالت عجیبه. امیرالمومنین تعبیر کردن از موت، ما میگیم موت، چی میاد تو ذهنمون؟ روح از بدن جدا میشود. واقعا به این سادگیه؟ تمام؟ به دو دقیقه روح از بدن جدا میشه تمام؟ خیلی راحت؟ اینطور نیست. امیرالمومنین فرموده اطوار الموت، موت تورها دارد، تارات الموت، تارات یعنی دفعات، مرات. اینطور نیست یه دفعه بمیره فرد، میره تا دم مرگ دو مرتبه جان بهش برمیگرده، دو مرتبه میره تا دم مرگ، دو مرتبه جان. مثل فردی که مثلا فرض بفرمایید خواب پریشان میبینه، از خواب میپره، دو مرتبه چون خیلی خسته است دو مرتبه به خواب میره، دو مرتبه از خواب میپره. اینطوری یه دفعه مرگ واقع بشه. فرمود خود طی کردن این مرحله که از احتضار شروع میشه تا وقتی که جان کامل از بدن جدا بشه، خودش درجات داره، حالات داره، یه سیری است برای خودش. خب چه کار کنم اون لحظات بر من سخت نگذره؟ راه داره، راهاشو فرمودن. خود اون لحظات احتضار فرمودن یکی از مسائل مهمی که اتفاق میفته. عرض کردم اگه ائمه ما نفرمان هیچ وقت ما نمیتونیم بفهمیم، ذهن ما اصلا اینجا راه نداره، چشمشو نداریم، گوششو نداریم، نمیتونیم بفهمیم، ابزار درک به ما داده نشده. ولی ائمه فرمودن، فرمودن که از مسائل خیلی مهمی که برات اتفاق میفته اینه که دوستان تو، دوستانت، کسی که دلت با اونها بود، هم فکران تو در حقیقت، هم مسلکان تو که با همدیگه سر یک امری جمع می شدید، با همدیگه سر مسائلی وحدت می کردید، اتحاد انجام می دادید، اونها متمثل می شن برات. اگه اینا اصحاب الله بودن لحظات احتضارت خوش راحته، چون اولیاء الله آمدن برات متمثل شدن، اینا خودشون محبوب های الهی هستن. اما اگه اونا که باشون جمع می شدی، خوشگذرانی هات با اونها بود، لحظات خوبت با اونها بود، لذت هات با اونها بود، برنامه ریزیات با اونها بود، زندگی و جوانی و لحظات خوش و خوب درجه یکت با اونها بود، اینا اگه خدایی نکرده فساق بودن، شیاطین بودن، شیاطین انس، انسان های بد بودن، در راه الله نبودن، فرمود اونا لحظات احتضار میان، وقت به چه شکلی آشکار میشن، چه بلایی سر انسان میاد، اونجا خیلی مرگ سخت خواهد بود. که حالا نهایتا هم اگر فرد مؤمن بوده باشد و شیعه امیرالمومنین بوده باشد، احتضار بسیار شدید و سختی از باب تخفیف، که یعنی گناهاش پاک بشه، احتضار سختی میکشه. برای همین گاهی فرمودن میشه فردی سه، در روایات شاید بیشتر هم باشه، من تتبع کامل نکنم ولی این مقدارش رو یقینی دیدم، در روایات هم گاهی بیش از سه شبانه روز در حال احتضاره، سه شبانه روز. آمدن خدمت پیغمبر، آقا چیکار کنیم؟ فرمود ببرینش در مصلای خودش رو به قبلش کنید. بردن، بعد مدتی از دنیا رفت. سه شبانه روز در احتضاره. این همین اطوار موت، تارات موت، این یه مرحله باش مواجهیم، چاره ای نداریم. مثل اینکه مثال میزنم، فرض کنید مثلا همین در زندگی عادی که هستیم، مثلا یک چاه عمیق فرض بفرمایید 80 متریه، فاصلش 1.5 متر، 2 متر، 3 متر، همین الان به شما میگم باید بپری از این رو، چقدر وحشت داره؟ میگه آقا من نمیتونم الان بپرم. میگن خیلی خوب، باید بری ورزش کنی، 3 ماه دیگه بیا، ولی باید بپری از این رو، این مرحله رو باید رد کنی. میگه آقا من برم آقا ورزش کنم، باشه، چاره ای نیست دیگه، با این مواجه هم باید از روی این مثلا چاه، از روی این خندق، از روی این دره مثلا من باید بپرم، چاره ای نیست، پاد گیر کنه، نتونستم، آی نمیدونم، راهی وجود، باید بپری، یا باید بپری توی این آب، توی این دریای مواج. آقا خفه میشم، اینجا نهنگ داره، چی داره، فلان داره. میگه خیلی خوب الان نرو، باشه، برو برو فلان جا، فلان مدرسه، اونجا بهت شنا یاد میدن، اونجا بهت دفاع یاد میدن، وسایل ابزار آلات بهت میدن، حتی تو رو انقدر مجهز میکنن که وسط همون نهنگا لذت ببری، بری تو آب، اصلا بری قفاسی کنی، کیف کنی، بهت یاد میدن، ولی باید تو این آبه بری ها، باید بری تو این دریای. خب بعد طرف وقتی میبینه چاره ای نیست باید بره، خب میره تو مدرسه درس میخونه، یاد میگیره، خودش رو آماده میکنه برای 3 ماه دیگه که میخواد بپره از روی این چاه یا میخواد وارد این آب بشه. مرگ یک همچین چیزیه، این مسائل هست، نمیشه در رفت ازش، باید باش مواجه بشیم. این همه فرمودن یاد مرگ کنید، یاد مرگ کنید. یعنی چی یاد مرگ کنید؟ یعنی به این مسائل فکر کنید، جدی بگیریدش. چرا فرمودن جدی بگیرید؟ چون غیبیه، یه خورده از دید ما بیرونه، حالتهاشون لمس نکردیم، تو دنیا تجربهش نکردیم. معمولا چیزی از دسترس آلات و مدارک و مشاعر ظاهری بشر وقتی دور میشه هر چیزی، انسان فکر میکنه نیست. این که میگن از دل برود هر آنچه از دیده رود، میگه چون چش نمیبینه دیگه از دلش هم میره باورش، چون ندیدی مرگو، ندیدی یه بار قرار ببینی، یادت هم نیست، چیزی مشابهش هم حالا نیست، مثلا مشابه هایی داره گاهی در خواب و فلان و اینا، ولی چون باش انس نداریم یه سره فراموش. لذا فهمیدن یادش کنید، یادش کنید، با یاد کردن هی زنده نگه داریدش. یه مرحله ای که باش مواجهی، باید این مرحله رو رد کنی. میتونی آسون رد کنی، میتونی لذت بخش رد کنی، میتونی سخت و سختتر و سختتر. که گاهی فرمود، گاهی بعضی مرگ ها در روایات داره، نستجیر رو بله خدا به حق امام حسین نجات بده باره انشالله، در بعضی روایات داره گاهی بعضی مرگ ها یک حالتش، یک عذابی که در حین مرگ انجام میدن برای فرد، از 1000 تازیانه داغ آتشین که در دنیا بهش بزنن سخت داره. یعنی گاهی اینقدر هم سخت میشه، نفرمودن برای همه اینطوره، ولی تا اینجا هم سخت میشه، از این مرگشه. فرمود تو همین حدیث فرمود و اما ما بعده فاتم و اتم، بعدش که دیگه کوبنده تر و کوبنده تره. تازه اینجا هنوز مرگ احتضاره، هنوز بین دنیا و برزخه. خود مرگ حالت احتضار، خودش یه برزخه بین دنیا و برزخه، نصف نیمه است. هنوز گفتم مثل کسی که میخوابه، از خواب میپره، میخوابه، یه حالت بیهستی، یه حالتی داره هنوز. وارد اون، تازه وارد اون دنیا بشه و کم کم بفهمه که واقعا مردم و وارد اون عالم شدم، چشمش یه دفعه به ملائکه باز بشه و ملائکه حالا عذاب باشن یا رحمت باشن یا هرچی. غرض این که یاد مرگ بودن اصلا مساوی فقط با وحشت و خوف نیست. یاد مرگ باشه یعنی بترس، وحشت کن، گرز آتشین آماده است، بترس، گریه کن. نه، این نیست. فقط مرگ میتونه پدیده بسیار میمون و مبارک باشه، بسیار لذت بخش باشه، میتونه شروع آشنایی و انس ما با خدا و اولیای خدا باشه. چرا همشون طرفی فکر کنیم؟ خوف و رجا هر دو با همه. مرگ فقط چیز وحشتناک نیست، وحشتناک برای آدمی که بده، آدمی که بد نیست چه وحشتی داره؟ یکی از اساتید میفرمود دوست دارین برزختون رو ببینید چطوره؟ قبر و قیامتتون رو ببینید؟ دوست داری ببینی؟ اونجا چطور هستی؟ بله دوست داری دیگه. فهمون همین الان تو ببین، یالا ببین چطور هستی، همین الان چطوری. اونجا هم همین، اونجا هم باستا به همین جاست. اینجا نیتت چطوره؟ حالاتت، افکارت، هم مغمت، حزن و فرحت، سرور و شادیت، اینا حالتات چطوره؟ اعمالت چطوره؟ خوابت، بیداریت، خوردت، خوراکت، رفتارت با بقیت چطوره؟ اینجا هر طور هستی، اونجا باستا به همین جای، از جای دیگه که نمیارن برات عملو به زور به تو، به گردن تو بذارن. لا تزر و وازرتون وزر آخر، اینجا ببین چطوری، اونجا هم همینطوری. اینه که این بحث موت و هم دستور اهل بیته که بسیار یاد کنید، با این توضیحات ناقص و دست و پا شکسته که عرض کردم، هم فرمودن که خیلی یادش کنید، دستور دادن، امر کردن، هم خودشون توضیحات فراوان دادن. ضمن این که این باب موت خودش یه دریچه ایست برای ابواب مختلف دین، یعنی فقط بحث موت موت نیست، توحید داره، نبوت داره، ولایت داره، دوستی با دوستان اهل بیت، دشمنی با دشمن اهل بیت داره، بحث رجعت و قیامت و معارف و بهشت و جهنم و عظمت‌های الهی، اسماء و صفات الهی، خیلی مسائل درش هست. همه ی دین تو همین، یعنی کسی فکر نکنه آقا این بس فقط موت، نه این بس فقط موت نیست، این بس اخلاق هست، احکام هست، فقه هست، اعتقادات هست، تفسیر قرآن هست، همه چیز هست در همین بس. نوع مباحث دینی همینطوره، اگه کسی درست وارد بشه، هر چی، شما مهدویت کار کنید، امام حسین کار کنید، تفسیر قرآن کار کنید، اخلاق، اگر با روش و منشی که اهل بیت وارد شون، حتی فقه، حتی فقه، اگر با روش اهل بیت کسی وارد بشه، در همون فقه همه اعتقادات هم هست. نمونه های فراوان داره در روایات. فقه که میگم منظورم رساله نیست، رساله یک چارچوب خاصی داره، رساله ها حرام است واجب است بس خاصی داره، ولی اون روشی که اهل بیت علیهم السلام بیان کردن در همون لابلای ابواب فقهی اعتقادات هست، اخلاق هست، پند هست، موعظه هست، خوف هست، رجا هست، خیلی مسائل همین. اصلا ادبیات قرآن هم همینه، ادبیات قرآن هم همینه. شما یک آیه اگه تونستید بیارید بگید این آیه فقط تو فلان موضوعه، نمیشه. فرمودن باطن داره، تعویل داره، اینطور نیست، همه چی دین در هم است. اگر کسی به نگاه صحیح وارد بشه یا به نگاه صحیح گوش بده و تحقیق بکنه، در این مسائل فقط بحث موت نیست، ابواب مختلف معارفی در همه این ابحاث مطرح است. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به واسطه امام حسین علیه السلام، به آبروی سید الشهدا علیه السلام، برای همه ما زندگی ما رو در دنیا و برزخ و آخرت زندگی پر از نور ولایت محمد و آل محمد قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.